اللهم صل على محمد وآله. اللهم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام به ادب محضر شما بزرگوارانی که صدای حقیر رو میشنوید. خب خاطر شریفتون هست، قرار بر این شد که به خواست و یاری خدای متعال از دعای اول کتاب شریف و گرانسنگ صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام شروع کنیم و فضای کلی دعا رو به خواست و یاری خدای متعال برای شما بزرگواران تا اونجایی که خدای متعال استطاعت بده خدمت شما عرض بکنیم و البته به بعضی از عبارات این دعای شریف هم اشاره بکنیم، برای اینکه فهم شما بزرگواران نسبت به اون چیزی که امام سجاد علیه السلام بیان فرمودن بهتر و کاملتر باشه انشالله. هرچند که شما همه الحمدلله داخل خطید و فرمایش حضرات رو به لطف خدای متعال اونس دارید. خب دعای اول در باب حمد خدای متعاله که حالا مصدرش میشه تحمید، یعنی حمد گفتن، حمد کردن خدا. و کان من دعای علیه السلام اذا ابتدع به دعا بدع به تحمید لله عز و جل و ثناء علیه فقال، یعنی این دعای اول از دعاهای امام سجاد علیه السلام، زمانی که ابتدای به دعا میکردن، شروع میکردن، خدا رو اول حمد کردن، خدای عز و جل رو ثنا گفتن، از او تعریف کردن و بعد مشغول دعا به اون معنای عرفی خودش میشدن. اجازه بدید برای اینکه این عبارات با معنا بهتر جا بیفته، اول یک مقدار من در مورد جایگاه حمد صحبت بکنم. ناکنید شما از مجموع 114 تا سوره در قرآن کریم حتما واجب شرعی است که روزی 10 مرتبه سوره حمد رو بخونید و در آیه دومش بعد از بسم الله بگید که الحمدلله رب العالمین. یا مثلا میایید تو رکوع میبینید باز اونجا حمده، سبحان ربی العظیم و به حمده. تو سجده سبحان ربی الاعلی و به حمده. تو تسبیحات اربعه بعضی میگید سبحان الله، میگید ول حمد لله. تو تسبیحات صدیقه طاهره علیها السلام بعد از اینکه گفتید الله اکبر میگید الحمد لله. میخواهید یک انشالله خدا قسمتتون بکنه عمره یا حج مشرف بشید، در موقع احرام برمیگردید میگید اللهم لك لبیک ان الحمد، باز حمد به جا میارید. امام حسین علیه السلام در دعای عرفه خودشون اول با حمد شروع میکنن، الحمد لله الذی لیس لقضائه دافع. دعای ندبه ای که شما صبح جمعه توفیق دارید که خدا هممون رو انشالله توفیق مرحمت کنه، باز اول بسم الله میگید الحمدلله رب العالمین. حمد در زندگانی ما زیاد شعار داده شده و در واقع از ما خواسته شده زیاد حمد بکنیم. در سجده زیارت عاشورا میایید سجده زیارت عاشورا بخونید، باز میگید اللهم لك الحمد حمد الشاکرین. این حمد زیاده. خب چرا؟ حکمت این حمد چیه؟ این جایگاه حمد بسیار جایگاه رفیعی است در محضر خدای متعال و در محضر حضرات معصومین و ما رو هم به اون توجه دادن. این که امام سجاد علیه السلام دعای اول رو با حمد شروع میکنه، شما این رو بدونید که اصلا اگر دعایی با حمد شروع نشه، به تعبیر امام صادق علیه السلام این دعا ابتره. ببینید امام صادق علیه السلام طبق نقل مرحوم کلینی در این کتاب شریف اصول کافی در همون کتاب الدعا، ایشون اینجور فرمودن کل دعاء لا یکون قبله تحمید فهو ابتر. هر دعایی قبلش اگر حمد نشه خدای متعال، اون دعا ابتر، یعنی دنبوریده است، کنه نمیرسه به اونجایی که باید برسه. این حمد خدای متعال بسیار مهمه، این که انسان خدای متعال رو حمد کنه. خب حالا اینکه چرا اینقدر حمد مهمه، ما باید بریم تو خود صحیفه تا از حضرت بپرسیم چرا حمد اینقدر تاکید شده. اونجا حضرت میاد بیان میکنه و ما مثلا هدفمون همینه در این دعاهایی که بخواست به یاری خدای متعال چند دقیقه در محضرتون هستیم، میخوایم فضای کلی دعا رو بیان بکنیم، کاری که میکنیم همینه. به بعض از عبارات حضرت علیه السلام در این دعا توجه میدیم تا تیتر دعا خوب جا بیفته.
اللهم صلی علی محمد و آل.
و در خود این دعاها هم این معانی هست. عجیب این است که این ادعیه ما، من توجه کردم دیدم اگرچه همه ائمه علیهم السلام تقریبا دعاهای ازشون معصور هست، از اغلب ائمه تا اونجایی که در ذهنم هست ادعیه‌ای به ما رسیده است، اما بیشترین دعا و معروفترین دعا از سه امام است که این سه امام هر سه درگیر مبارزات بزرگ مدت عمر خودشون بودن. یکی امیرالمومنین علیه السلام است که صحیفه علویه دعاهای معصور از امیرالمومنین، این دعای کمیل و دعاهای دیگری که از اون بزرگوار رسیده است که یک عالمی است، قوقایی است این دعاهای امیرالمومنین. بعد امام حسین علیه السلام است که همین دعای عرفه مظهر اونهاست و دنیای عجیبی است این دعای عرفه. بعد هم امام سجاد سلام الله علیه است که فرزند عاشوراست، پیام آور عاشوراست، مبارز در مقابل کاخ ستم یزید است. این سه امامی که در صحنه های مبارزات حضورشون از همه بارزتر است، دعاشون هم از همه بیشتر، درسشون در خلال دعا هم از همه بیشتر است. اون وقت همین خصوصیات اخلاقی را شما نگاه کنید در صحیفه سجادیه. و من توصیه میکنم به یکایک که شما عزیزان با صحیفه سجادیه تا اونجایی که میتوانید مانوس بشوید. بسیار کتاب عظیمی است. این که گفتن زبور آل محمد واقعا همینجور است. پر است از این نغمه های معنوی که دعاست و درس است، هم درس اخلاق است، هم درس علم و نفس است، هم درس امور اجتماعی است. اونجا ملاحظه کنید اللهم اینی اعوذ بک من هیجان الحرص و ثورت الغضب و الحاح الشهوه، این هاست. یعنی یکی یکی این خصوصیات معنوی و اخلاقی، این ریشه های فاسدی را که در نفس ما هست، اینها را در زبان دعا به ما معرفی می کند. علاج اینها را هم شما از خدا باید بخواهید. با خدا وقتی که راز و نیاز می کنید، از جمله چیزهایی که می خواهید علاج همین مشکلات درونی و نفسانی است.
محمد و آله اللهم صلی علی محمد و آله.
یه وقتی یکی اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا من از خدای متعال پول خواستم به هم داد، از خدای متعال فرزند خواستم به هم داد، از خدای متعال خونه خواستم به هم داد، نگران شدم نکنه استدراجه. استدراج میدونید دیگه، همون آیه 182 به بعد سوره مبارکه اعراف، یکی از سنت‌های خدا اینه اگر بخواد عذاب رو به کسی نازل بکنه، این شخص رو خدای متعال هر چی میخواد بهش میده، میده بعد یه دفعه میگیره. این یکی از سنت‌های خداست. در اصل این شخص نگران بود، اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت من خلاصه نگرانم، هر چی خواستم خدا داد، نگران شدم نکنه استدراجه. حضرت در قالب یک جمله تبیین فرمودن اما والله ما الحمد فلا، آگاه باش به خدا قسم، قسم جلاله داره حضرت میخوره، اگر حمد خدا رو انجام میدی بعد از هر کدوم از نیک خدا بهت داده، فلاح، مطمئن باشه استدراج نیست. این حالا روایاتی که دیگه دارم میخونم تماما از کتاب شریف اصول کافی است و در واقع حالا کتاب ایمان و کفر، باب و شکر، باب و تحمید، این احادیث رو بنده از اونجا دارم براتون میخونم. یا مثلا روایت دیگه نقل شده که امام صادق علیه السلام از مسجد اومدن بیرون، بعد دیدن مرکبشون گم شده، فرمودن به خدا قسم اگر خدا مرکب من رو به من برگردونه، من شکر خدا رو به جا میارم حق شکرش. فرمودن لأشکرن الله حق شکره، شکر خدا رو به جا میارم اونم حق شکرش، یعنی اون چه که شایسته خدای متعال من به جا میارم. راوی میگه که من مدتی گذشت مرکب حضرت پیدا شد، حضرت فرمودن الحمدلله. من تعجب کردم، گفتم آقا شما فرمودی لأشکرن الله حق شکره، خب خدا رو شکر میکنم اونم حق شکرش. حضرت فرمودن الم تسمعنی قلت الحمدلله، نشنیدی گفتم الحمدلله. یا مثلا در یک روایتی که اینو مسمع بن عبدالملک نقل میکنه، میگه که ما در جمعی بودیم در منا نشسته بودیم، دور امام صادق یه ظرف انگوری هم در وسط بود، ما میخوردیم، امام صادق هم میل میکردن. مدتی گذشت، فقیری اومد اونجا رد شد، رو کرد به امام صادق علیه السلام گفت آقا من فقیرم، اگر ممکنه به من مرحمتی کنید. به ما دستور دادن که یه خوشه انگور بهش بدیم بره. یه خوشه انگور اومدیم بدیم به این فقیر، این فقیر رو کرد به امام صادق، آقا من انگور نیاز ندارم، اگه درهمی باشه دیناری باشه خلاصه میگیرم. حضرت فرمودن یا سوال الله علیک، خدا گشایشت بده، راش ننداخت و رفت. فقیر دوباره برگشت گفت آقا همون یه خوش انگور رو بگید بدید. حضرت دوباره فرمودن یا سوال الله علیک، خداحافظ، خدا گشایشت بده، و راش ننداخت. مسمم یه مدتی گذشت، فقیر دیگه اومد، رو کرد دوباره به امام صادق، گفت آقا من فقیرم، اگر ممکنه به من مرحمتی کنید. مسمع میگه امام صادق علیه السلام این بار دیگه به ما چیزی نفرمودن، خودش با دست مبارک خودش 3 دونه انگور، عبارت روایت حبه است نه خوشه، وا 3 دونه انگور با دست مبارک خودش گذاشت کف دست این فقیر. این فقیره دفعه برگش گفتش که الحمدلله رب العالمین. امام صادق فرمودن مکانک، سر جات بیست. تا دید این حمد خدا رو به جا آورد، حضرت فرمودن مکانک، بیست سر جات. این بار حضرت علیه السلام جفت دست مبارکش رو برد زیر این ظرف انگور، این دوتا دست فقیر رو پر از انگور کرد. دوباره این فقیره گفتش که الحمدلله رب العالمین الذی رزقنی، باز حمد خدا رو به جا آورد. حضرت دوباره فرمودن مکانک، سر جات بیست. این بار حضرت علیه السلام رو کرد به غلام خودش، فرمودن چقدر پول امرات داری؟ گفت یه کیسه‌ای در آورد، ریخ روی به تعبیر ما سینی. مسمع میگه ما شمردیم دور و بر 20 درهم بود. حضرت فرمودن همه رو بدید بهش. تمام این پول رو دادن به این فقیر. این فقیر دوباره برگشت گفت الحمدلله رب العالمین، لا شریک لک، وحدک لا شریک لک. حضرت دوباره فرمودن مکانک، بیست سر جات. این بار مسمع میگه که امام صادق علیه السلام دیدیم لباس مبارک خودش رو از تنش در آورد، چون میدونید امام صادق در ظرف زمانی خودشون لباسای گران قیمت میپوشیدن، هرچند که زیر اون لباس لباس امثال جدش امیرالمومنین تهش بود، بالاخره اقتضا میکرد شرایط زمان امام صادق. در صورت این لباس و گران قیمت رو در آورد داد به این فقیر. این بار دیگه فقیر نگو الحمدلله، گفتش که جزاک الله خیر یا ابا عبدالله، خدا جزای خیر بهت بده، مثلا امام صادق فلان. امام صادق علیه السلام خلاصه به تعبیر عرفی امام گفت خداحافظ شما. مسمع میگه ما گمان کردیم اگر این فقیر تا فردا صبح میگفت الحمدلله رب العالمین، حضرت هی بهش مرحمت میکرد. ناگهانید چقدر این حمد مهم از نظر حضرات معصومین، و چون در واقع تربیت شده خدای متعال هستن، از نظر خدا چقدر این حمد مهمه. یا مثلا دعبل خزایی، همین دعبل شاعر معروفی که هست، که دعبل ابن علی بود نامش، ایشون می خودش تعریف میکنه، میگه من پیش امام رضا علیه السلام رسیدم، خلاصه حضرت دستور دادن که به من یه سله‌ای بدن، یه هدیه‌ای بدن. من هدیه رو گرفتم و چیزی نگفتم. امام رضا علیه السلام فرمودن که با عتاب حالا شاید فهمودن لملم تحمد الله، چرا حمد خدا رو به جا نیاوردی؟ دبل کنه خجالت کشید، سرش انداخت پایین. مدتی بعد رفته بود پیش امام جواد علیه السلام، خودش تعریف میکنه ها، میگه رفتم پیش امام جواد علیه السلام، ایشون هم خلاصه دستور دادن به من سله هدیه‌ای بدن. من تا گرفتم گفتم الحمدلله. بعد امام جواد فهمودن که تأدبت، الان ادب شدی. بنابراین این قضیه حمد مهمه، تمام حضرات معصومین تاکید داشتن رو حمد، اونم حمد زیاد. لذا وجود مبارک از امیر علی صلاتو و سلام اتفاقا در خطابه‌ای که برای مردم می‌خوندن همین توصیه رو فرمودن، در خطبه 188 نهج البلاغه طور می‌فرماند اوصیکم ایها الناس به تقوی الله و کثرت حمده علی آله الیکم، ای همه مردم شما رو سفارش می‌کنم به اینکه تقوای خدا رو مراد کنید و حمد خدا رو بر نعماتی که به شما داده زیاد به جا بیارید. کثرت حمده، یعنی حضرت به حمد کم قانع نیست، زیاد حمد خدا رو به جا بیارید. حالا اینکه این همه حمد چرا؟ خب اولا خب حمد شکر دیگه، حمد خدا رو کسی به جا میاره شکر خدا رو به جا آورده. کمان که همین وجود مبارکه حضرت امیر علیه السلام اگر ازش بپرسید آقا جون چرا حمد خدا رو به جا میاری، در خطبه 190 به شما جواب میدن، فرمودن احمده شکرا لانعامه، من حمد خدا رو به جا میارم واسه اینکه شکر نعمتاشو کرده باشم. حالا میخوایم بریم تو دعای اول، این یک مقدار فضای کلی حمد میخواستم جا بیفته تا این عبارات دعای اول رو که برای شما بزرگواران بعضی از اینها رو اشاره میدیم توجه کنید و این دعا رو با یک توجه خاصی بخونید انشالله. خب اینجا وجود مبارک امام سجاد علیه السلام با این عبارت شروع میکنن. این عبارت الحمدلله الاول بلا اول انکان قبله در واقع همون یکی بود یکی نبود غیر از خدای مهربون هیچکی نبوده، چون میگه حمد مخصوص اون خدایی که اوله و قبل از این اولی که خدا بتعال باشه هیچ اولی نبوده و آخره و بعد از این آخری که هست هیچ آخر دیگه هم نیست. شما میدونید هر چیزی که میخواد ایجاد بشه یک دلیلی داره دیگه. این عبارت این رو میخواد بگه چون خدای متعال علت همه چیزه، علت به وجود اومدن همه چیزه، خب این علت حتما قبل معلولشه دیگه به اصطلاح عرفی خودمون، یعنی قبل از اینکه این قضیه اتفاق بیفته علت بوده، پس خدا اول بوده، چون همه موجودات رو او ایجاد کرده، پس او بوده که حالا این چیزایی که ایجاد شده ایجاد شده. خود کلمه حمد یعنی تعریف کردن، ستایش کردن، که در لغت فارسی ترجمه شده به ستایش، تعریف خوبی است. یعنی از کسی شما تعریف بکنی، از کسی ستایش بکنی. اما اگر شما به خدا برگشتی گفتی خدای قادر، اگر شما به خدا برگشتی گفتی حکیم، این واقعا جا داره، این تعریف کردن جا داره، چون او دیگه از کسی نگرفته که، او از خودشه. بنابراین این حمد کردن انسان خدا رو، اول چیزی رو که به انسان توجه میده معرفت انسان به اون شخص رو داره میرسونه. فرمودن والحمدلله الذی لو حبس عن عباده معرفت حمده الا ما ابلاهم من مننه المتتابعه و اسبغ علیهم من نعمه المتظاهره لتصرفوا فی مننه فلم يحمدوا و توسعوا فی رزقه فلم يشكروا ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الانسانيه الى حد البهيميه فكانوا كما وصف في محكم كتابه انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا.
ایشون فهمودن حمد مخصوص اون خدایی است که اگر خودش به ما یاد نمیداد که ما باید بر نعمات مختلف و پیاپی خدا حمدشو به جا بیاریم. چون اینکه الان من دارم حمد خدا رو به جا میارم، اینو کی یادم داد؟ من که بلد نبودم، خدا یادم داد که من باید حمدشو به جا بیارم. امام سجاد میفهمد برای خود این داره خدا رو حمد میکنه، میگه حمد مخصوص خدایی که اگه به ما یاد نمیداد که ما باید حمد خدا رو به جا بیاریم بر نعمات پیاپیش و بر نعمات فراوونی که بر روزی ما کرده، مردم از نعمات خدا استفاده میکردن و حمدش رو به جا نمی آوردن. فلم یحمدوه، و از وسعت رزقش استفاده میکردن و شکرش رو به جا نمی آوردن. ولو کانو کذالک لخرجو من حدود الانسان، اگر انسان اینجوری شد، یعنی حمد خدا رو به جا نیاورد بر نعمات مختلفش، این انسان از دایره انسانیت خارج و داخل دایره حیوانیت میشه. دیگه شما به این حیوان گفتی درست گفتی، این همونیه که خدا در قرآن فرمود انهم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. او نیست، یعنی این انسانی که حمد خدا رو به جا نمیاره نیست مگر حیوان، بلکه از حیوان هم گمراه‌تر و بدتر، چون این انسان داره عقل و حمد خدا رو به جا نمیاره، اون حیوان که عقل نداره مشابه این انسان. در صورت این قضیه حمد بسیار مهمه که انسان توجه به منعم، به اون نعمت دهنده داشته باشه. خب من وقتی هی خدا رو حمد کردم، هی حمد کردم، همین پشت سرم حمد کردم خدا رو بر نعمات مختلفش، توجه به نعمت دارم و در واقع توجه به منعم دارم، اون کسی که نعمت رو روزی من کرده. خب حالا یه همچین کسی دوباره برمیگرده به من میگه که آقا یه دو رکعت نماز بخون، این همه به من نعمت داد، حالا به من میگه دو رکعت نماز بخون، من نمیخونم. چرا نمیخونم؟ انسان وقتی شعار زیاد داد زیر سایه حمد، هی گفت حمد، الحمدلله الحمدلله الحمدلله، هی حمد و شعار داد، این عبارات واسه شعور میشه، میفهمه که در مقابل منعم باید خاضع باشه، به دستوراتش مطیع باشه. میفهمد ثم امرنا لیختبر طاعتنا و نهانا لیبتلی شکرنا. خدا ما رو نسبت به یه سری امور دعوت کرد، امر کرد که آقا این کارو بکن، نماز بخون، روزه بگیر، خمس بده، زکات بده، برای اینکه ببینه ما چی کاریم، آیا این کارو میکنیم یا نه. بعد ادامهشو خواهش میکنم دقت کنید، و نهانا لیبتلی شکرنا، خدا ما رو از یک سری امور نهیمان کرد برای اینکه آزمایشمون کنه شکرش رو به جا میاریم یا نه. بس دقت کنید، حمد خدا به جا آوردن یعنی شکر خدا به جا آوردن. خب امام سجاد علیه السلام در واقع میفهمد همش همون لغلغ زبونی نیست، اون مهمه و توجه به منعم و نعمت دهنده است، اما من دارم به شما میگم و نهانا لیبتلی شکرنا، خدا ما رو از یه سری امور نهیمون کرد برای اینکه آزمایشمون کنه آیا شکرش رو به جا میاریم یا نه. پس اگر من نهی خدا رو مراعات کردم، در واقع شکرش رو به جا آوردم. این عبارت یعنی این، گفت آقا اینو نگاه نکن، آقا این حرف رو نزن، آقا غیبت نکن، دروغ نگو، دزدی نکن، نگاه حرام نکن و و الی آخر. اگر کسی نهی خدا رو مراعات نکرد، در واقع یعنی شکرش رو به جا نیاورده. شکرش رو به جا نیاورد، این داخل داره حیوانیته. پس برادر بزرگوار، خواهران گرامی، اگر خدای نکرده ما نهی خدای متعال رو رعایت نکنیم، داخل دایره حیوانیتیم، بی برو برگرد و بدون تعارف. باز مرحوم کلینی در کافیه شریف همین روایت رو نقل میکنه که امام صادق فرمودن شکر النعمه اجتناب المحارم و تمام الشکر قبل الرجل الحمدلله رب العالمین. شکر نعمت به اینه که انسان حرام خدا رو اجتناب بکنه، و تمام شکر، و اگر میخواد این شکر رو تمام و کامل بکنه، به اینه که چیکار بکنه؟ به اینه که الحمدلله رب العالمین هم بگه. در این دعای اول حمدن 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 شما زیاد میشنوید از لسان امام سجاد، یعنی حضرت با تمام وجودش کن نداره حمد خدا رو به جا میاره. این حمد اونقدر قدرت داره که انسان رو برسونه به اعلی علیین، انقدر قدرت داره که انسان رو برسونه به سعادت، انقدر قدرت داره که انسان رو همسنگ بلکه بالاتر از ملائکه خدا بکنه. اینا همه رو شما میخونید در دعای اول را. آخرین نکته که میخوام توجه بدم در این دعای یک، اون این عبارت شریفه که امام سجاد علیه السلام با تمام وجود شهادت رو از خدای متعال میخواد. آخرین جمله امام سجاد در دعای اول اینجوری تموم میشه، خواهش میکنم دقت کنید: حمدن نسعد بهی فی السعداء من اولیائه و نصیر بهی فی نظم الشهداء بسیوف اعدائه انه ولی حمید. فرمودن ای خدا، من تو رو آنچنان حمدی میکنم که من در زمره سعدا و انسانهای سعادتمند قرار بگیرم و در گروه کسانی قرار بگیرم که در راه تو، اونم با شمشیر دشمنان خدا، به شهادت میرسن و نصیر فی نظم الشهداء به سیوف اعدائه. این حمد ای خدا من رو در این ردیف قرار بده، یک همچین پتانسیل رو در مورد من ای خدای متعال عملیاتی کن، حالا که کارها همه به دست توست، من شهید راه تو باشم. امام سجاد و همه حضرات معصومین شهادت رو با تمام وجود از خدا میخواستن. از همه شما التماس دعا دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صلی علی محمد و آله. اللهم صلی علی